وبهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. پایگاه قدرتت زیر و زبر خواهیم کرد، واژگون تخت تو از آه سحر خواهیم کرد. تیره تر روز تو را از شام ویران می کنیم، روزگارت را از این تاریک تر خواهیم کرد. گرچه همچون عشق پیش تخت تو افتاده ایم، کشتیت توفانی از عشق بسر خواهیم کرد. گوشه ویران اگر جان داد طفل بی پدر، دست جانی تو را از تن به در خواهیم کرد. می کنیم اعلام جرم از زشت کاری های تو، ما تو را رسوا به دنیای بشر خواهیم کرد. کاخ استبداد تو ویران کنیم در شهر شام، سنگر ظلم تو را زیر و زبر خواهیم کرد. گرچه گرد ره گذر بر روی ما بنشسته است، خاک بر فرق تو از این ره گذر خواهیم کرد. بگذرد این روزگار تلخ بر ما ای یزید، بگذرد این روزگار تلخ بر ما ای یزید، روزی آخر رو سوی فتح و ظفر خواهیم کرد. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. مسروریم از این که خداوند یک بار دیگه این توفیق رو به بنده و همکارانم عنایت کرد تا در محضر شما گرامیان باشیم با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. متشکریم از این که نگاه محبت آمیزتون رو به گیرنده خودتون دوختید و با شبکه جهانی ولایت همراه هستید. امروز ما این توفیق رو داریم در محضر دوست گرانقدر و بزرگوار بنده حضرت استاد ابوالقاسمی باشیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که بتونم در این برنامه پاسخگوی سوالات و مطالبی که مطرح میشه باشم. خدمت شما هستم.
بزرگوارید. متشکرم از لطف و عنایت حضرت عالی و بینندگان عزیز. اما اگر شما بیننده شبکه جهانی ولایت از بعد از ظهر تا به حال بودید، حتما استحضار دارید که موضوع برنامه ما با توجه به این که ما در آستانه 40 حسینی قرار داریم، بحث یزید هست. آیا یزید جزو خلفای 12 هست و جزو جانشینان پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله هست؟ و اگر کسی چنین اعتقادی رو داشته باشه، چطور میتونه برای خودش این مسئله رو توجیه بکنه؟ اجازه بدید ما سخنان استاد رو بشنویم و بعد از اون هم سخنان گرانقدر شما گرامیان رو خواهیم شنید. استاد ابوالقاسمی، محضر شما هستیم.
بله، در این زمینه متاسفانه ما وقتی میرسیم به روایاتی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد جانشینان بعض خودشون مطرح شده، خب پیغمبر به صراحت فرمودن، هم در صحیح بخاری موجوده، هم در مسلم، هم در دیگر روایات معتبر اهل سنت و حتی علمای وهابی هم این روایات رو تصحیح کردن، چون به اصطلاح خودشون متفقون علیه هاست. روایاتی است که هم بخاری آورده، هم مسلم و سایر بزرگان در صحیح سته آوردن. ازا کارش نمیتونن بکنن. پیغمبر فرمودن جانشینان بعد از من 12 هستن. خب این 12 رو چطور میخوان بشمارن؟ من چند شمارش برای شما عرض خواهم کرد. این از جهت دینی است و از جهت سیاسی است که جانشینان سیاسی و از پیغمبر این 12 چطور معرفی میکنن اهل سنت.
بله.
اما از جهت دینی یک نگاه دیگری راجع به یزید هست که اون رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اما از جهت سیاسی این 12 رو من چند نظر علمای اهل سنت دارن. یک نظر قاضی عیاض و نظر آقای بیهقی که تقریبا عموم علمای اهل سنت از جهت سیاسی به همین عقیده معتقد هستند و این رو پذیرفتند، و یا اگر این رو قبول ندارن تنها اندکی تغییر درش ایجاد کردن. من چند تا آدرس عرض میکنم خدمت شما عزیزان. در فتح القدیر آقای مناوی در جلد 2 صفحه 458 مطرح کرده، چاپ المکتبه التجاریه الکبری مصر سال 1356. خود آقای ابن حجر در فتح الباری جلد 13 صفحه 212 مطرح کرده، چاپ دارالمعرفه بیروت. در السوائق المحرقه ابن حجر هیثمی مطرحش کرده در جلد 1 صفحه 55، چاپ اول مؤسسه الرساله بیروت. در تاریخ الخلفای سیوتی جلد 1 صفحه 10، چاپ اول مطبعه السعاده مصر سال 1371 قمری. در دلائل النبوه بیهقی جلد 6 صفحه 520. البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 249. این 12 رو میخواد بشماره.
بله.
خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، امیرالمؤمنان علی ابن ابی طالب، چهارمین نفر معاویه، پنجمین نفر یزید ابن معاویه، ششم عبدالملک.
چی شد؟ اول و دوم و سوم که معلومه.
چهارم امیرالمؤمنان، پنجم معاویه، ششم یزید ابن معاویه، هفتم عبدالملک و کسانی که بعد از او بودند.
یعنی امام حسن هم در این جا نیست. بله.
و یزید در این فهرست است.
خلیفه ششم.
آقای ابن حجر عسقلانی میبینه این دیگه خیلی ظلمه به امام حسن مجتبی علیه السلام. 12 رو اینچنین معرفی میکنه: خلیفه اول و دوم و سوم، امیرالمؤمنان علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی پنجمین نفر، معاویه ششمین نفر، یزید
هفتمین نفر.
و بعد از یزید، خب امام حسن رو چطور وارد کرده؟ بقیه میگن خلافتش خیلی کوتاهه. میاد عبدالله ابن زبیر رو هم داخل میکنه، میگه خب اونم خلافت کوتاهی داشته. عبدالله ابن زبیر، عبدالملک، ولید، سلیمان و عمر ابن عبدالعزیز، اینا میشن 12.
یعنی مروان وارد نمیکنه.
مروان نیست. بله. به جای مروان عبدالله ابن زبیر رو میاره.
بله.
این در فتح الباری جلد 13 صفحه 215 اومده، نظر خود ابن حجره، و در عمده القاری جلد 24 صفحه 382 این رو مطرح کرده. آقای صدرالدین علی ابن علی ابن محمد ابوالعز حنفی در کتاب شرح عقیده تهاویه صفحه 489 میاد اینطور میگه، میگه ابوبکر، عمر، عثمان، امیر مؤمنان، معاویه، یزید، عبدالملک ابن مروان. یعنی در اینجا میاد عبدالله ابن زبیر رو چکار میکنه؟
حسم
میکنه و عبدالملک ابن مروان رو هم از اون طرف خود مروان رو هم حسم میکنه. یعنی نه مروان رو در این فهرست قرار میده نه عبدالله ابن زبیر. و نظر ابن جوزی و خطابی که این رو در الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان که دستبندی روایات صحیح ابن حبانه در جلد 8 صفحه 227 میاد، میگه اینها 12 خلیفه هستند که شروعشون اصلا با یزیده. یعنی ما خلفایی که صحابی بودن میذاریم کنار، میگیم 12 خلیفه ای که صحابی نبودند.
یعنی اون حدیث خلفای 12 پیامبر رو تفسیر میکنه اینجا که از یزید شروع میشه.
بله، میگه با یزید شروع میشه و بعدش هم 12 نفر از بنی امیه، یعنی 11 نفر یزید و 11 نفر بعد از او از بنی امیه. و
که تعداد یه جوری درست در بیاد،
به هیچ وجه درست در نمیاد،
بازم درست در نمیاد.
بله، بسیار. خودشون گفتن که ما هیچ کس رو نفهمیدیم، پیدا نکردیم که دقیق یک تفسیر دقیق و بدون اشکال از بیان بکنه. اما
کی این رو نظر داشت؟ یه بار دیگه بفرمایید.
این رو الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان، نظر ابن جوزی و خطابی است.
ابن جوزی، بله.
خب این ابن جوزی هم که میگن یه مقدار متساهل و به شیعه نزدیک و اینا، اینجا مشخص میشه عقیدش چه جور عقیده‌ایه که خلفای 12 پیغمبر با
یزید شروع میکنه.
بنابراین این تفاصیلی است که راجع به یزید مطرح کردن از جهت سیاسی. اما از جهت دینی ما دو نظر متفاوت در بین اهل سنت و وهابیت داریم. پس از جهت سیاسی همه قبول دارن جز 12 تاست، اما از جهت دینی دو نظر دارن. بعضی ها میگن آدم بدی بوده، بعضی میگن آدم خوبی بوده، که ما دو کلیپ هم داریم. حالا هم کلیپ آماده است یا خیر؟ اگر اتاقا فرمایدن کلیپ اول رو پخش کنم ممنون میشم.
بله، کلیپ اول رو پخش بفرمایید.
كتب كاتب صباح هذا اليوم يقول في كتابته إني أشك في إيمان معاوية وأشك في إسلام معاوية ويتهمه بالنفاق والكذب، فهذا والعياذ بالله مقالة، إما أن يكون جاهلا وإن يكن عن علم فأظنه غير مسلم، أظنه غير مسلم، لو كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان لما قال فيما ما قال. فالقائل معاوية وفي ابنه القائل معاوية قادحون في غير محله، ظالم أنفسهم، يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين، وإن يكن ما يكون عليه لكن أمير المؤمنين وله مواقف طيبة، غزا الصائب في عهد أبيه، غزا القسطنطينية، وكان في ضمن جيشه أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدح فيه وأخذ آراء الأعداء والخصم فيه هذا من الجهل، بل نأمن نقول يزيد كغير الناس له وله عليه، لكنه أمير المؤمنين ارتضاه المبايعون.
بله، خب ملاحظه فرمودید جناب آقای آل شیخ بودن، مفتی اعظم عربستان سعودی و آیین وهابی، که دیدید در رابطه با یزید چطور دفاع کردند و یزید رو امیرالمؤمنین نامیدند و گفتن اونهایی هم که چنین چیزهایی رو قبول ندارن منافقند و چه با چه هستند. بله آقای ابوالقاسم.
بله، پس از جهت سیاسی نظرات مشخص شد، همه یک طوره، چون بحث جانشینی نمی‌کنه، بلکه خلافت رو اینا سیاسی میدونن.
بله.
اما از جهت دینی وهابیون که دیگه الان سردمدارشون همین مفتی عربستانه دیگه، البته ظاهرا پشت پرده افراد دیگه هستن.
بله،
اینها در واقع عروسکای خرمشب بازی هستن،
بازیچه اون.
بله، به حدی که آیه سجودی الان گفت مفتی عربستان غلط کرده، یک شما پخش کردید. بله، به این حد جرأت میکنن بعضی دونام حرف بزنن، پشت پرده کسای دیگه هستن. حالا این بحثو کنن، اما از جهت دینی میان ترویج میکنن که یزید آدم خوبی بوده. ما در شب عاشورا هم کلیپ رو پخش کردیم که در امریکا در مقابل عزاداری محبین اهل بیت که از شیعه و سنی بودند، گروهی از وهابیون فریاد میزنن یزید فی الجنه، یزید فی الجنه، یزید در بهشته. اما اهل سنت دیگری هم ما داریم، یعنی کسانی هستن که اهل سنت هستن واقعا،
اهل سنت واقعی هستن، بله، بله.
و نظر واقعی خودشون در مورد یزید رو علنا بیان میکنن که یزید چه جنایت هایی کرده، که اگر حال کلیپ بعدیم آماده باشه ما هم ببینیم.
بله، کلیپ شماره 2 رو دوستان اتاق فرمان پخش بفرمایید.
فإذا بي واسمحوا لي أن أقولها بصدق، عشرات من السنين وأنا على مقعد دراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال: خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا، هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيش في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا، ووزن نفسه بالشريعة ثانيا، ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا، فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخذ قهرا، أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة، فهذا ليس أميرا لأحد، إنما هو أمير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها.
خب، وقتی که ما محضر شما گرامیان عرض می کنیم که اختلاف نظر اهل سنت واقعی با اونهایی که دارند از اهل سنت سوء استفاده می کنند، با وهابیت، فرقه منحوسی که فقط باعث آبروریزی اهل سنت هستند رو به شما عرض می کنیم، وقتی چنین اتفاقهایی، چنین چیزهایی رو شما می بینید، متوجه میشید که آن چیزی که ما محضر شما عرض می کنیم یعنی چه. وقتی که مفتی اعظم عربستان میگه امیرالمؤمنین هست یزید، کارهای خوبی انجام داده، حالا مثل آدم های دیگه شاید یه کار بدی هم انجام داده، حالا سر امام حسین رو بریده، چیزی اتفاق نیفتاده، یک حالا دهه‌ای بده چیزی بهش میگیم دیگه. ولی شما میبینید اهل سنت واقعی اون رو نه تنها امیرالمؤمنین نمیدونن، امیر هوا و هوس میدونند. و چطور در رابطه با یزید صحبت میکنن که حالا کلیپ دیگه هم هست که اگر انشالله فرصت بشه در طول برنامه باز هم به شما نشون میدیم که نظر اهل سنت در رابطه با یزید چه چیزی هست و به چه صورتی به یزید میپردازن. آیا ابوالقاسم باز هم محضر شمایی؟
خب، ما اون چیزی که دوست داریم و علاقمندیم که در این برنامه حالا بینندگان محترمی که تماس میگیرن این رو مطرح بکنن، آیا واقعا شخصی مثل یزید شایسته است در فهرست خلفایی باشد که پیامبر میفرماید لا یزال الاسلام عزیزا منیعا، دین در زمان اینها عزیز خواهد بود، و این چنین پیغمبر حکومت اونها رو مطرح میکنن؟ اگر ما حکومت رو الهی بدونیم یه بحثه، اما اگر ما بیایم حکومت ظاهری بگیریم، آیا در زمان یزید که 3 سال حکومت کرده، سال اول شهادت امام حسین، سال دوم فاجعه حره، سال سوم بستن کعبه به منجنیق، آیا واقعا شایستگی داره جزو این 12 تا خلیفه بیاد یا خیر؟ این چیزی که ما امیدواریم انشاءالله عزیزان مطرح بفرمایند.
بله، بسیار خوب. ما انشاءالله
منتظر هستیم که دوستان روی خط تماس ما بیان، نظرات ارزشمند خودشون رو بفرمایند و همونطوری که استاد ابوالقاسمی فرمودند، صحبت و سخن ما این هست. عزیزان اهل سنت، شیعیان عزیز، آیا امکان داره حتی در ذهن کسی میتونه متمرور بشه که یزید جزو خلفای دوازدهگانه ای باشد که پیامبر در رابطه با اونها صحبت کرده؟ آیا شخصی که سراسر دوره حکومتش این فجایع بزرگ رخ داده و شخصیت خودش هم برای اهل سنت معلوم هست، هم برای شیعه معلوم هست و کل دنیا با شخصیت این فرد آشنا هستند، آیا امکان داره ما اون فرد رو در جایگاه جانشینی رسول خدا در دین شریف اسلام بدانیم و متصور بشیم در ذهن خودمون؟ انشاءالله عزیزان اهل سنت، شیعیان گرامی و حتی وهابیون میتونن روی خط بیایند. ما مثل همیشه 3 شماره تلفن رو گذاشتیم. علمای وهابی، کارشناسانشون، مفتیانشون، هر کس از وهابیت میخواد میتونه با خط 3 ما هم تماس بگیره، با عنوان وهابی روی خط بیاد، نظر خودشون رو بگن چطور توجیه میکنن جنایات یزید رو و اون رو خلیفه، پیامبر و امیرالمؤمنین میدانن. نمیتونیدم بگید چنین چیزی نیست، ما نظر مفتی اعظم شما رو پخش کردیم. سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم، باز هم در محضر شما گرامیان خواهیم بود. یا علی.
مزار خاکیت سر می گذارم، قبر تو شویم به عشق چشم تارم، بی کفن ماندیم اگر خواهر نداری، ماه من انگشت و انگشت در نداری، جامعی در بر نداری، سرور من سر نداری، نور دیده سر بریده، نور دیده خسته بود از نیزه ات، نوری ببنده دست و پایم می کشیدی از پی خود تا به دنبالت بیایم، خسته اما زنده بودم تا شب مرگ سه ساله، مردم اما پیکری هستم که می در دست دایم، دلکبانه از خرابه، دلکبانه از خرابه، ای برادر.
دردانه روزگار مولای شماست، آن مرد ترین سوار مولای شماست، در مدرسه عشق سرافرازانید، چون صاحب ذوالجناح مولای شماست. حسینی باشید و حسینی بمانید. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اما چند نکته رو من محضر شما گرامیان عرض بکنم. هفته گذشته ما قول به شما دادیم که از شنبه این هفتهی که گذشت برنامه‌ای رو تحت تریبون آزاد روزها از ساعت 19:30 شما بتونید ملاحظه بفرمایید و سوالات خودتون که سوالات متفرقه هست، نکاتی که دارید و حتی اگر چیزی رو می‌خواید روی آنتن بفرمایید که دیگر عزیزان بشنون، نظرات ارزشمند خودتون رو بفرمایید. این برنامه رو برای شما تدارک دیدیم و شما ملاحظه فرمودید که اساتید بزرگوار جناب استاد یزدانی، استاد ابوالقاسمی، استاد عباسی و استاد روستایی در این چند روز برنامه رو داشتن. البته من دیدم پیامک هایی هم همه الان به دست من رسید، احساس ناراحتی شده بود که آقای یزدانی چند روزی سر برنامه ها نیستن، ایشون در سفر تبلیغی هستن. انشالله از سفر تبلیغی که برگردن بعد از اربعین باز هم محضر این استاد بزرگوار خواهیم بود و انشالله از محضر این بزرگوار استفاده خواهیم کرد. اما با توجه به برنامه تریبون آزادی که ما از روزهای شنبه الی سه شنبه محضر شما تقدیم می‌کنیم، از هفته گذشته خواهش کردیم که عزیزان و بینندگانی که روی خط تماس در برنامه قضاوت با شما قرار می‌گیرند، بزرگواری بفرمایند در موضوع برنامه یا در موضوعاتی که مربوط به موضوع برنامه هست صحبت بکنند و به صورت تریبون آزاد هر چه می‌خواهند بفرمایند. اساتید هم اگر لازم بود استاد بزرگوار صحبت می‌کنند و دوست دیگری که پشت خط هست یا سنی یا شیعه اگر توضیحاتی رو داشته باشند نسبت به صحبت هم دیگه ان شاء الله ارائه می‌کنند. این یک نکته. نکته دوم اون بحثی هست که ما در هر بخش دو وقت رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم، دو وقت
سه دقیقه ای رو تقدیم شما میکنیم. در بخش اول لطف کنید فقط نظر ارزشمندتون رو در رابطه با موضوع بفرمایید. در بخش دوم سعی بشود که در رابطه با موضوعات جنبی که میخواییم صحبت بکنید صحبتهای خودشون رو بفرمایید تا بتونیم وقت رو هم درست مدیریت بکنیم و همه عزیزان به اندازه کافی صحبت خودشون رو انجام بدن. دو تذکر همیشگی ما، لطف کنید مباحث سیاسی در کلام گرانقدرتون نباشه. و دومین نکته این که انشالله در کلام گوهربار شما نکته یا لفظی که باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا ادیان دیگر حتی بشود نباشه و خلق محمدی و علوی رو حتما رعایت کنیم که این چنین هست و ما مطمئنیم که شما مسلمانان عزیز همگی دارای اخلاق حسن هستید. متشکریم از شما. بریم به سراغ تماس‌های شما که الان روی مانیتور من ردیف شد. اولین دو عزیزی که روی خط تماس ما هستند، آقای شریفی از مشهد مقدس از شیعیان گرامی و جناب آقای احمدی از تهران از عزیزان اهل سنت. آقای احمدی سلام بر شما، بفرمایید.
من هم خدمت شما آقای کیانی و کارشناس محترمتون حاج آقا ابوالقاسمی و کلیه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بزرگواری متشکرم از شما آقای احمدی عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برادر عزیزم آقای شریفی از شهر مشهد مقدس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کیانی، همچنین استاد بزرگوار استاد ابوالقاسمی عزیز، و تسلیت عرض می‌کنم فرارسیدن اربعین حسینی رو به همه شیعان عزیز و بالاخره به دوستان خودم در فالساد ندای روم ندای شیعه، و همچنین تصدیق عرض میکنم در گذشت پدر بزرگوار آقا محمد از اصفهان دوست عزیزمون رو به همه خدمت شما عرض کنم. شیعان و بینندگان شبکه ولایت در خدمت شما هست.
بزرگوارید، این حادثه ای که پیش آمده ما هم محضر این دوست عزیزمون که از بینندگان شبکه هستن تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند صبر جمیل به ایشون عنایت کنه و غفران الهی هم برای پدر بزرگوارشون انشاءالله خواستار هستیم. اما جناب آقای احمدی عزیز، شما نظر گرامی خودتون رو بفرمایید. آیا به نظر شما امکان پذیر هست یزید جزو جانشینان و خلفای دوازدهگانه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله باشد؟
صد درصد به نظر من نیست، چون که واضح و معرضه که حضرت امام حسین و یزید به قصد رسونه دیگه امکان نداره که جانشین یا خلیفه ای باشه.
خب یعنی شما آن چیزی که برخی از علمای اهل سنت در کتب خودشون آوردند رو نمیتونید قبول بکنید به عنوان یک اهل سنت واقعی؟
یه ملاک نمیشه حاج آقای کیانی. بالاخره یه علما حالا ممکنه منابعش افتضاح بکنه یه حرفی بزنه، این دلیل نمیشه که کل اهل تسنن اینجوریه. این به ذات خودش یه چیزی میگه. من عقل دارم، خودم باید تشخیص بدم، خودم کتابات دارم.
بسیار عالی، متشکرم. ما چون شما تنها از 42 ثانیه از وقتتون استفاده کردید تو بخش دوم صحبت‌های شما، اگر بیشتر از 3 دقیقه هم خواستید صحبت بکنید محضر شما هستیم. بریم محضر جناب آقای شریفی عزیز. جناب آقای شریفی نظر مبارک شما چی هست؟
والا حقیقت هم جناب آقای کیانی، این که بعضی از این آرون بلق از سران خدمت شما هستون سرقه ازالی وحابی
یزید... آقای شریفی میشه یکم بلندتر صحبت بفرمایید؟ ممنون میشم.
خدمت شما هست کنم که اینی که سران سرقه ازالی وحابی یزید و جزه خلفای دوازدهگانه اسلام میدونن، این تناقض خیلی آشکاری داره با خدمت شما هست کنم که مطالب خودشون، چرا که مثلا به عنوان مثال آقای تفتازانی تو شرح العقاید النسفیه میاد میگه حق این است که رضایت یزید به قتل و شهادت حسین و خوشحالی و پس از شنیدن خبر آن و تومینش به اهل بیت رسول خدا تواتر معنوی دارد و خبرش بسیار مشهور است، لعنت خدا بر او و یارانش باد. حالا از این قول خدمت شما عرض کنم زیاد علمای اینها قائل به این مطلب هستند. به طور مثال مثلا جناب آقای ذهبی میاد میگه یزید ناسبی خشن و تندخو بود، شراب می نوشید و اعمال زشت انجام میداد، حکومتش را با کشتن و شهادت رساندن حسین آغاز کرد و با حادثه خونین هر پایان بخشید. یا مطلب دیگر آقای آلوسی میاد تو تفسیر خودش میاد این مطلب رو میگه، جلد 6 صفحه 192 میگه این جمله رسول خدا که پناه میبرم به خدای سبحانه از ابتدای سال 60 و حکومت بچه ها، این جمله اشاره دارد به خلافت یزید رانده شده که علی رغم محبت دوستانش خداوند او را لعنت کند، چرا که او در ابتدای سال 60 هجری حکومت مینمود. حالا این آقایون باید بیان جواب بدن، این نقل قول علمای خودشون، این لعنی که علمای خودشون نسبت به یزید داشتن، آیا میشود این به هر حال دین و مکتبی که 120,000 پیغمبر اومدن برای تبلیغ و خدمت شما عرض کنم معرفی پیامبر آخر زمان، میشود همچنین شخصی بشود جز خلفای 12 گانه اسلام؟ این یک تناقض بسیار آشکاریه که این آقایونی که طرفداری میکنن از این سران وهابی، بلخص شبکه های وهابی و بلخص در این خدمت شما اصلا طرفداران این شبکه، باید بیان این تناقض آشکار رو جواب بدن. آجاکه
بسیار خوب، متشکرم آقای شریفی، شما هم در 2 دقیقه صحبت های خودتون رو به پایان رسوندید، باز 1 دقیقه در بخش بعدی میتونید اضافه تر صحبت بفرمایید. اما استاد ابوالقاسمی، قبل از اینکه برگردیم محضر جناب آقای احمدی، یک تناقضی همونطور که جناب آقای شریفی فرمودند در نظریه خیلی از علمای وهابی با مفتی اعظمشون که همین الان ما دیدیم که ایشون چطور از یزید طرفداری میکرد و میگفت یزید امیرالمومنین بوده، وجود داره که اونها یزید رو ناسبی دانستن، ملعون دانستن، چنین و چنان دانستن. آیا تو مکتب وهابیت یک انسان ملعون ناسبی میتونه امیرالمومنین باشه؟ واقعا یعنی همچین مکتبی اینها دارند؟
وقتی آقای البانی در سایتش میاد میگه، الان در سایتش موجود هست فتواش، که حتی اگر حاکم کافر هم باشد حرام از خروج بر او.
عجب.
میگه اگر حاکم کافر باشد، میگه دوباره ما قبلا تکرار کردیم این دون صحبتاش، چون صحبتاش پیدا کردن دوباره تکرار میکنم، دوباره قبلا گفتیم که حتی خروج بر حاکم کافر هم جایز نیست. وقت شما میایید میگید که آقا بر یزید، وقتی امام حسین بر یزید خروج کرده باشه، که یزید حالا اون موقع حداقل اینا اگر بعضیا کافر میدونستن، یه وهابی ها میگن الان ما دلیل بر کفرش نداریم، لذا ما مسلمان میدونیم که امام حسین اون موقع بر یزید خروج کرده، کار اشتباهی کرده. حتی که کافر هم بود، امام حسین بر یزید حق خروج نداشت. نه، وهابیون عقیدهشون اینه که اگر جایی کفر باشه و شبیه اونها برخورد بکنه باید طرفدارش بشن، اگر جایی اسلام هم باشه ولی عقیده اونها نباشه باید باشه بجنگن. در اون کتابی که نامه های علمای وهابی رو به همدیگه در صدر اول جمع آوری کرده در زمان محمد بن عبدالوهاب، یک عبارت خیلی عجیب میگه: جرت المذاکره فی کون مکه بلد کفر ام بلد اسلام. علمای ما سر این بحث کردن که آیا مکه چون تحت تصرف ما نیست بلاد کفر یا بلاد اسلام. اینا همیشه معیاراشون چپکیه، هر چیزی که مطابق نظر اونها باشه میشه درست، ولو حاکم کافر باشه. هر چیزی مخالف نظر اونها باشه میشه شرک، ولو امام حسین باشه، ولو مکه باشه. این عقیده است که وهابیون دارن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. خب جناب آقای احمدی عزیز، باز هم برمیگردیم محضر شما برادر عزیزم و در محضر شما هستیم. نکته‌ای که میخواهید بفرمایید یا سوالی یا شبهه‌ای دارید بفرمایید، در محضر شمایید.
خواهش میکنم. من قبل از هر چیزی میخوام یه تبریکی رو عرض کنم بابت این که من برنامه های قبلی همین عصری امروز، نمیدونم ساعت 7 بود چند بود، حاجی آقا ابوالقاسمی یه برنامه داشتن و یه کلیپی رو پخش کردن. توی این کلیپ من خیلی چیزا واسم روشن شد که دیکتاتوری شبکه های مثل کلمه و آزادی خواهی و آزادی بیان شبکه ولایت خوشبختانه، اینو بهشون تبریک میگم.
سلامت باشی.
نمیدونم حاج آقای ابوالقاسمی
برنامه کلمه طیبه بود. بله، تکرارش رو شما ملاحظه فرمودید امروز. بله
بله، در هر حال من خیلی خوشحال شدم، به خاطر همینم هم هستش، همیشه بینندتون هستم، همیشه مزاحمتون میشم اینجوری.
بزرگوارید. آیه احمدی، مذهب شما چی هست؟
من اهل تسنم.
میدونم شافعی هستید، حنبلی هستید،
حنفی. بله بله.
چی هست؟ شافعی هستید؟
بله شافعی.
بسیار خوب. بله، در محضر شما هستیم، بفرمایید نکتتون رو.
خواهش میکنم. بس خدمت شما عرض شود که من در کل خدا رو که قبول دارم، خالق هستی و نیستی، حالا هر کی هست، شما اسمشو خدا میذاری، من اسمشو خالق میذارم، بالاخره منظورم همونی که ما رو خلق کرده هستی نیستی رو خلق.
بله.
هیچ بحثی در مورد اون نداریم. اما متاسفانه امروزی که من تو جامعه هستم میبینم جامعه تبلیغات اینجوری هست و با دلایل و مدارک و با منطق میگن خب مذهب ادیان باید اسمشون رو عوض کنیم، اسمشون رو بذاریم صنعت، متاسفانه یعنی برای پول در آوردن. من یه سوالی دارم خدمت جان.
بفرمایید سوالتون.
من یه سوالی دارم خدمت برادر من. من منطقم و ملاک فرار میدم، من منطقم و حجت میدونم. بعد خدمت شما اصلا اهل تسنن که مخالف توسل هستن، اهل تشیع توسل رو قبول دارن. من یه سوال دارم از آقای ابوالقاسمی یا آیت الله های دیگه، آیا ممکنه شما فتوا بدهید یا آیت الله ها اهل تشیع فتوا بدهن که از این پس پول دادن سر قبرهای که بهش متوسل میشین، مثل قبر امام رضا، مثل نمیدونم هر جایی که متوسل میشین، پول دادن و حرام بکنین دیگه، ممنوع باشه پول ندن؟
خب وقت چه مشکلی حل میشه؟ یعنی شما شبهتون کجاست؟
منظورم اینه که یعنی منظور من اینه که تو جامعه الان اینجوری شایعه و منطق اینجوری میگه که فقط هدف و انگیزه همون پول گرفتنه. فعلا اگه شما میخوای ثابت کنی که هدف این پول نیست، آقا از فردا اعلام کنی آقا پول دادن حرام.
یعنی اگر علمای ما اعلام کنن که پول دادن در قبور ائمه اطهار، پیامبر اعظم و جاهای دیگه حرام هست، شما فکر میکنید که اون کسانی که سفر برای زیارت رو حرام میدانند و این رو برابر با شرک یا کفر میدانند، دست از این عقیدهشون بر میدارند؟
خب
یعنی مشکلشون بحث پول دادنه؟
معلوم میشه شما انگیزه جز این که به خدا متوسل بشی نداریم. پول هست میشه، اقتصاد هست میشه.
سوال شما همین هست فقط؟
این به نظر من این یه سوال خیلی مهمه و برمیگرده به نظر دیگه شبکه وهابیون. وهابیون دیگه هرچی میگن برمیگرده به انتخاب و منطق من. فرض کن من با وهابیون اگه صحبت کنم، اونا به من میگن بابا شما رو به خاطر این که تشویق میکنن به این طرف متوسل شدن به قدری که شرکه، فقط هدف و انگیزه گرفتن پوله و الا انگیزه دیگه ندارن. من میخوام از شما اینو
فقط یه سوال بپرسم آقای احمدی، شما تصور کردی که پولایی که به حرم امام رضا داده میشه مردم برمیدارن یا علما برمیدارن؟
کی برمیداره؟
این پولایی که به حرم داده میشه خرج علما میشه یا مثلا بزرگان و متولیان پولو برمیدارن؟
بالاخره فیلم هایی که کلیپ هایی که ما دیدیم ما میبینیم، بالاخره این پولا کجا میره خدا میدونه. من نمیدونم. من میگم شما بیاین اینو برداری، اون وقت دیگه فکر نکنم وهابیون دیگه دلیلی دیگه داشته باشن واسه محکوم کردن این.
گفتش یعنی که حالا یه لطفیه من همینجا وسط کلام شما بگم، گفتش که رفت در خانه همسایش، گفتش که شما تناب برای پهن کردن رخت دارین؟ گفت داریم ولی رنگش سیاهه. گفت خب این رنگش سیاه چی رفت داره؟ گفت برای ندادن همین بهانه بسه. حالا ما شیعه ها هر کار بخوایم بکنیم برای کافر دونستن شیعه، همین که اسمش یه شیعه است بسه. چه ما بیایم پول خرج ائمه بکنیم چه نکنیم. دوست عزیز، این که ما خرج حرم ائمه میکنیم فقط کار شیعه نیستش، یک امر مسلمی است که علمای اهل سنت هم داشتن. اگر تصمیم گرفتن لطف کنم، این آقای محمود شکری الآلوسی است که خودش وهابی مسلکه، کتاب تاریخ نجد رو نوشته در دفاع از وهابیون. بعد صفحه 53 میاد راجع به غارت اموال ذریح پیامبر صحبت میکنه. ذریح امام رضا نیست، ذریح امام حسین نیست، ذریح پیغمبره. اونجا شیعه پول نمیختن، اهل سنت پول میدادن. و اما الاموال التي اخذت من الحجره الشریفه، اموالی که از ذریح پیغمبر گرفتن، میگه علمای ما فتوا دادن. وقتی وهابی اومدن علما فتوا دادن که اینا رو خرج کنیم برای مردم مدینه. این پس یه شاهد که اهل سنت هم خرج میکردن و وهابیون پولا رو خودشون برداشتن. یعنی اگر بخوایم حساب کنیم، اهل سنت به پیغمبر پول میدادن، وهابیون پولا رو برای خودشون برداشتن. این که ما میگیم برای خودشون برداشتن از کجاست؟ کتاب عجایب الآثار آقای جبرتی جلد 4 صفحه 142. این آقام خودش به اصطلاح وابسته به وهابیاست، متمایل به وهابیاست. میاد مطرح میکنه، میاد میگه این اموال در ذریه پیغمبر مونده بود تا اینکه حضر الوهابی، وهابی تشریف آورد مدینه رو گرفت. گفته میشود که 4 صندوق پر کرد از جواهر، که اینها چیا بود؟ الماس، یاقوت‌های درشت، چهار شمدان که از زمرد بود و به جای هر کدام از آنها یک الماس می‌درخشید، یک الماس شبچراغ سرش گذاشته بودن که می‌درخشید. صد شمشیر که غلافش از طلای خالص بود و روش الماس و یاقوت بود و دستش از زمرد بود و تیغش از آهن آبدیده بود که هیچ کدوم از این شمشیرها رو قیمت گذاری نمیشد کرد. اینا رو کی داده بودن؟ شیعه ها؟ نه، ملوک و خلفای گذشته که همه سنی بودن.
فقط میان کلامت ببخشید، من اونشم محکوم میکنم.
خب حالا میرسیم دوست عزیز،
اجازه بدید پله به پله با هم
بعد اینا چی شد؟ اینا رو خرج مردم مدینه کردن. تو همون جلد صفحه 463 میاد میگه وقتی که وهابی رو سنی ها حمله کردن، مصری ها و از عربستان برای دور اول بیرونش کردن، میگه وهابی همراه خودش یه صندوق کوچیک آورد پیش پاشا. پاشا گفت این چیه؟ گفت اینا اموالی که پدرم از حجره برداشته. باز کردن، درش 300 تا مروارید درشت بود و طلا بود و پاشا گفت چیزایی که بابات از حجره برده خیلی بیشتر از ایناست. گفت بله، اینا رو بابام برای خودش برداشت، بقیه رو هم بقیه بزرگان ما بین خودشون تقسیم کردن. پس این در واقع توجیه وهابیون برای غارت اموال حرم پیغمبر بوده. پس اولا این نیستش که ما بگیم اموال رو شیعه فقط میده، خود اهل سنت هم میدادن. دوم، شیعه اموال رو خرج خودش نمیکنه، خرج اون حرم میکنه. اما وهابیون اموال رو غارت کردن برای خودشون، همونطور که اهل سنت هدیه میدادن برای حرم پیغمبر، خرج حرم میشد و خرج ظاهرین میشد، اما وهابیون غارت کردن برای خودشون. وهابی هم کردن این حرفا رو میزنن چون اینکه تو ذریعه پیغمبر پولی نمونده، نمیتونن غارت بکنن، چش ندارن ببینن مردم به جای دیگه پول میدن، لذا این حرفا رو میزنن.
بسیار خوب دوست عزیزم، شما یک دقیقه از وقت اصلیتون، چون 4 دقیقه صحبت کردید، یک دقیقه بیشتر هم تایم قبلی داشتید. اگر باز در یک دقیقه نکته‌ای در همین رابطه دارید بفرمایید تا صحبت‌های شریفی هم بشنوید.
باش، مشکلی نیست حاج آقای ابوالقاسمی که زحمت کشیدن اینا رو که توضیح دادن. این ملاک نمیشه که من چون همسایم یه کاری کرده، کار بدی هم هست از نظر من، منم باید انجام بدم. چون مذهب سنی اینجوری بوده ما هم انجام میدیم. به نظر من این ملاک، من میگم آقا این چیزی که سوال پیش میاره واسه هر کسی، یه علامت سوال، یکی این پول دادن، لااقل ما میتونیم بگیم آقا پول به دیانتی هیچ فرقی نمی کنه، ثوابش همونه. خب. یا لااقل بگیم آقا پول دادن حرامه. به نظر من این اگه هست بشه خیلی عالیه.
آقای احمدی، پس شما اولا اینو گرد کنم، پس شما نگید که شیعه ها متهم هستن.
نه،
بگید
من
میگم اول فرمای شما این بود که شیعه ها متهم هستن.
شیعه فرقی نمی کنه.
پس بگید الان شیعه و سنی این کارو نکنن. اما من چند تا مطلب مقدماتم به شما میگم تا به نتیجه برسیم.
به نظر من شخص خودم، من بهم میگم بیام برین سر قبر امام رضا. خب به من میگم باید پول بدی. من اینجا اصلاً که برام پیش میاد آقای امام رضا به پول احتیاج
من
نداره.
چند تا مطلب یکی میگم به نتیجه میرسیم دیگه.
خودم آقای ابوالقاسمی، کی به شما میگه وقتی سر قبر امام رضا رفتید باید پول بدید؟
این لفظ نه،
شما از لفظ باید استفاده کردید، من تعجب کردم. بسیار بفرمایید.
خب آقای احمدی،
بله،
الان چند ساله در عربستان گوسفندهایی که قربانی میشه در یخچال میذارن؟
من نمیدونم. من حاجی
بودم 6 سال یا 7 سال، درسته؟ یعنی الان 1430 سال مردم میرفتن حج، گوسفند میکشتن، جنازه های گوسفند اونجا میافتاد، آخر همه رو چال میکردن.
بله،
درسته. امر شما چی میگه اینجا؟
میداختنجور، قبلا میداختنجور.
احسنتون، پس خبر داری شما. چقدر گوسفند هر سال اسراف میشد به نظر شما؟
متوجه نشدم.
چقدر گوسفند اونجا اسراف میشد؟
خیلی دیگه، خیلی.
نه، من یه دنه گوسفندم نمیگم اونجا اسراف میشد، میگم این دستور خداست. خدا گفته من میخوام ببینم آیا شما حاضر هستید برای من اموالتون رو بذارید کنار.
نه دیگه، این
اگر این نیست که شما میگید خدا دستور به اسراف داده،
اون زمان امکانات نبوده برای اینکه بخوان ذخیره بکنن، باید دستور الهی تعطیل میشد.
من میرم سر قبر امام رضا، این 100,000 تومان 50,000 تومان رو من میدم، 1,000,000 تومان رو میدم، امام رضا هدیه به این پول نداره. این پول یا میره جیبه
خدا. به این گوسفند نیاز داره؟
نه نداره. خدا به نظر من به این نیاز داره. من اگه یه مستحقی رو میبینم دست به اون بدم.
پس چرا خدا 1400 سال گفت گوسفندا رو بکشین آخرش هم شاد کنین جنازه‌شون؟
نه اینکه من پول بندازم تو چای جمع کردن یا پول بندازم تو
سر چای جمع کردن پول نمیندازه. صبر کن دوست عزیز، ببینیم به نتیجه میرسیم دیگه. آیا اونایی که گوسفند میکشتن اسراف میکردن اموالشون رو؟ بهتر نبود فقرای مکه پول بدن؟
100 درصد من مخالف اونم هستم.
خب پس شما با احکام اسلام مخالفی؟ خیلی راحت.
خدا چی میشد؟
آیه یعنی قرآن
یعنی شما میفرمایید دوستان رو نکشن؟
ببین من حاجی آقا ببخشید من بالاخره اصلاحات شما بیشتره ول این منطق اینو حکم میکنه آقا پول دادن اینجا هیچ معنی و مفهومی نداره.
یه چیز دیگه مثال برای شما بزنم.
پول بدن
خداوند قبل از اسلام امتحان تمام امتهایی بود. یه قربانی می آوردن، هر کدام که قربانشون مقبول می افتاد یه سائقه از آسمان می اومد این قربانی آتیش می گرفت. در ماجرای بین دوتا فرزند حضرت آدم همین شد دیگه، یه گندم آورد یکی گوسفند آورد، سائقه اومد این گوسفند رو سوزوند. خب این گوسفند دیگه سوخت، خدا فوتش کرد رفت آسمان،
اسراف نشد،
اسراف شد. این یه دیدیه که ماها گاهی اوقات به مسئله داریم. انبیای عظام الهی برای کعبه از حضرت آدم به بعد همشون کسرت آوردن، لباس آوردن. حضرت سلیمان بعضی هم میگن کسرت ابریشم، پارچه ابریشم برای کعبه فرستاده. کعبه نیاز به لباس داره؟
نه
نداره. پس زینت کردن جاهای مقدس و پول خرج کردن برای اینا جزء دین ماست.
خب حالا من یه سوال دارم.
آقای احمدی اجازه میفرمایید چون فرصت شما گذشت برگردیم خدمت آقای شریفی، باز اگر شما صحبت داشتید برمیگردیم محضر شما، اجازه میفرمایید؟ خواهش می‌کنم. آقای شریفی عزیز مدتی شما پشت خط بودید، نظر خودتون رو بفرمایید در همین رابطه و اگر صحبت دیگری هم دارید از الان 3 دقیقه شما آغاز میشه.
خیلی متشکرم و ممنون. ببین آقای جان، یک بحثی که الان متأسفانه تو جامعه ما داره یک مقداری من فکر میکنم با برنامه داره روش کار میشه. به طور مثال مثلا ایام محرم پیامک های رد و بدل میشد برای خیلی از دوستان، اینی که به عنوان مثال بیایید به جای زنجیر زدن زنجیری از پای کسی باز کنیم، بیایید به جای سینه زدن همی سینه ای را برهانیم. حالا مثالم اینجا از آقای احمدی اینه، به چه دلیل اگر قرار یک عمل مستحب رو ما انجام بدیم عمل مستحب دیگر زیر سوال ببریم؟ آقای احمدی شما اگر میخواید به فقیر کمک کنید کمک کنید، مشکلی نیست، ثواب خیلی عظیمی هم داره، ولی به چه دلیلی باید مثلا خدمت شما عرض کنم مستحبات دیگر رو ما زیر سوال ببریم؟ این متاسفانه یک بحثیه که الان تو جامعه ما داره خدمت شما عرض کنم به طور برنامه‌ریزی شده داره روش کار میشه. و به هر حال بنده از شما تقاضا دارم که روی این مسئله یک مقدار بیشتر مردم رو به هر حال آگاهی و اطلاع بدید. چرا؟ برای که بعضی از دوستان ناخواسته داخل این دام میافتن، یعنی نیتی نیست، بعضی ها احساس میکنن این کلام کلام زیباییه ولی خب عمق این مسئله رو خدمت شما عرض کنم که نمیتونم ببینن. اگر شما این مقدار مطلب رو توضیح بدید در حال برای خیلی از دوستان جا میفته این مطلب. و یکی دیگه اینکه آقای احمدی دیگه وقتی یک میبینیم بحث شما استدلال عقلی میکنید، اگر عقلی هم جواب گرفتید دیگه تعصب مثلا نباید به خرج بده. شاید این شبهه برای خیلی از شیعیان هم باشه ولی جوابی که استاد ابو قاسم میدادم دیگه فکر میکنم هر انسانی که بخواد بدون تعصب نگاه کنه جواب خیلی قانون کننده و به حال مشخص. حالا در رابطه با اون موضوع بحث یزیدی که موضوع اصلی برنامه بود، من یک سوالی از آقای ابوالقاسم داشتم، دوست دارم انشالله حضرت استاد اینو بیشتر توضیح بدن.
بله.
مسئله که حضرت استاد اینه که انسان وقتی نگاه میکنه توی عقاید کتب اهل سنت مسائل خیلی زیادی رو تناقضات خیلی زیاد پیش میاد.
بله.
یکی اینه که آقایون در رابطه با مثلا قاتلین عثمان خلیفه سوم اهل سنت مطالب خیلی عجیبی دارن، با اینکه مثلا آقای ابن عبدالبر میاد در رابطه با قاتل عثمان میگه عبدالرحمن ابن عدیس در صلح حدیبیه حضور داشت و جز کسانی بود که زیر شجره بیعت کرد، او رهبر و امیر لشکری بود که از مصر به مدینه آمد و عثمان را محاصره کرد و کشت. از این طرف صحابه خودشون جز قاتلین عثمان بودن، از این طرف آقایون میگن که خدمتش مثلا آقای ابن حزم میاد مطلب رو میگه تو الفسرش میگه که لعنت بر کسانی که عثمان رو کشتن.
بله.
یا آقای ذهبی میاد این مطلب رو میگه، میگه ما از آنها بیزاری میجوییم و برای خدا قاتلان عثمان رو مقبوض میداریم. از این یا آقای مولانا سربازی در کتاب شهسوار کربلا میاد این مطلب رو میگه، میگه قاتلین عثمان خدمت شما عرض کنم که فاجر و فاسد و فاسق و ستمکار و جهنمی هستن. از این طرف نوبت به قاتل آقا سید و شهدا که میرسه، خدمت شما عرض کنم که اینها سریع سعی میکنن که بپوشونن مطالب و بحث لعن رو سریع منکر میشن. و حالا جالبه که بعض من دو سه مطلب از علمای اینا دیدم، یکی مثلا آقای ابن خلدون میاد مطلب عجیبی رو میگه، یا ابن عربی تو الواسط من القواسم میشن این مطلب رو خدمت شما عرض کنم میاد میگه که حسین کشته نشد مگر به شمشیر جدش. حالا این تناقض آشکار این وسط دلیلش های ابوالقاسمی چیه که اینها سعی دارن اینطوری مسئله رو بپوشونن؟ فقط بنده یک مسئله رو از آقای تفتازنی دیدم، اگر شما مطلب دیگه داشتید ممنون میشم که استفاده کنم از شما. اینم که آقای تفتازنی میاد میگه که خدمت شما عرض کنم، پس اگر کسی بگوید دانشمندان مذهب با وجودی که علم به استحقاق لعن بر یزید را دارن، چرا لعن او را جایز نمیدانن؟ در پاسخ باید گفت به جهت پیشرفت نکردن لعن تو خلفای پیشین. اینو استاد ابوالقاسمی اینو توضیح بدید که به هر حال بتونیم از منظرتون بیشتر استفاده کنیم. ممنون میشم.
من یه سوال از جناب شریفی دارم، حالا به بحث ما ممنون. جناب شریفی، شغل شریف شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم بنده تا چند ماه پیش آقای ابوالقاسمی شغل آزاد داشتم، یعنی مغازه‌ای داشتم. بعد به خاطر علاقمندی به مباحث حقیقت دیدم دیگه دستم به کار نمیرفت، خیلی دل دماغ کار نداشتیم توی این قضیه چون وقتم زیاد گرفته میشد. مغازه رو جمع کردم و خدمت شما عرض کنم با یکی از دوستان، ایشون مهندس، خدمت شما عرض کنم که برق، مهندس برق بود دیگه، شدیم شاگرد ایشون. یک مقدارم تخصص نمیگم تخصص، یک مقدار شاگردی کرده بودیم. به هر حال با ایشون مشغول کار شدیم. بعد از اونم که وقت آزاد داشتم دیگه مشغول به هر حال تحقیق و مطالعه و دیدن برنامه‌های شما، برنامه‌های شما شب ضبط می‌کردم. به قول معروف وقت آزاد دوباره برنامه‌های شما رو نگاه می‌کردم و مطالبش رو یادداشت می‌کردم.
در روم‌های وهابی، نه در روم‌های وهابی میگن آیه شریف آیت الله العظمی.
حالا البته اطلاعات شما آقای شریفی اینقدر خوبه که ما خودمون هم فکر میکردیم شما طلبه هستید.
خب نه ببین آقای ابوالقاسمی، این مطلب رو من اتفاقا چند شب پیش که صحبت شد اینها قسم میخوردم، میگفتم به والله ما شما رو دیدیم میشناسیم، شما آیت الله هستید. حالا بنده هم گفتم خدا رحم کنه کجا آیت الله قرار است جماعت ترور بشه.
عجب.
اینا قسم هم میخوردن که بنده رو دیدم، من رو
میشناسم. آقای شریفی متشکرم. ما شما 3 دقیقه و 40 ثانیه صحبت فرمودید، به دلیل اینکه 1 دقیقه هم اونور از ما طلبکار شدید 2 دقیقه صحبت کردید، یعنی دقیقاً شما 4 دقیقه و 2 دقیقه قبل 6 دقیقه رو صحبت فرمودید. سال آقای ابوالقاسمی دیگه اضافه بود که خب استاد پرسیدن شما جواب دادید. متشکرم. پشت خط باشید که بخش پایانی رو 1 دقیقه هم محضر شما و 1 دقیقه هم محضر آقای احمدی باشیم. اما استاد ابوالقاسمی، در رابطه با آیه احمدی که شما توضیحاتی رو دادید، باز اگر در رابطه با اون بحث توضیح رو دارید بفرمایید تا سال آیه شریف.
من فقط چند تا مطلب بگم. این آیه جناب احمدی خب درک نکردن علت اون پولی که مردم به اهل بیت میدن. اولا یه چیزیست که مردم، شما فرض بگیر در زمان پیغمبر بودی، آیا دوست داشتی از مال خودت یه غذایی تهیه کنی، یه چیزی که پیغمبر بدی ایشون تناول بفرمایند؟ افتخار همه ما بود.
بله سلام.
اگر مهمانی برای پیامبر می اومد، آیا شما حاضر بودی برای مهمان پیامبر غذا درست کنی ببری؟
افتخاری،
افتخاری بود. آیا حاضر بودی کمک کنی یک مهمان سرایی برای مهمانای پیامبر درست بشه؟ ما همه اهل بیت رو زنده میدانیم و همه کسایی که میان به زیارت قبر حضرت مهمانهای حضرت میدانیم، ولذا مردم با علاقمندی همونطوری که شما پیغمبر اگر در زمان حیات پیغمبر بودین این کارو میکردیم، ما همه رو زنده میدونیم، ما تو این شکی نداریم، ولذا با تمام وجودمون این پول رو میدیم. اما طرف مقابلش هم هست، اهل بیت هم جبران کردند، یعنی یه بار دو بار سه بار چهار بار، این نبوده که مردم دنبال حاجت باشن، اما وقتی دادن اهل بیت هم حاجتاشون رو برآورده کردن بهتر از آن چیزی که میخواستن. من یک نمونه عرض کنم. یکی از منطقه سدنشین بودم، یکی از اینها، یعنی اون منطقه هر سال گوسفند نذر میکردن برای امام حسین علیه السلام، یعنی نه برای امام حسین، نه گوسفند نذر امام حسین، یعنی ما این گوسفند رو برای خدا میکشیم گوشتشو میدیم به عزادار امام حسین.
بله.
این معنی نذر ماست. هیچکی میگه به نام امام حسین سر ببره، میگه بسم الله بس سر ببره. هر کدوم از اینها حتی اهل سنت نظم میکردن یک گوسفند رو در راه امام حسین. اون سال یک مبلغ وهابی اومده بود در بین اهل سنت که آقا این کار بدعت شرک حرامه، این کار رو نکنید. گفتن باشه. یکی از اینا از همه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت و شروع کرد تبلیغ کردن و یک ماه تقریبا، این قضیه یک ماه قبل که من به اون روستا برم رخ داد، اهالی روستا میگفتن که یک شبی آخر گوسفندهای این آقا آتش گرفت، تمام گوسفندهاش سوختن غیر از اون یه گوسفندی که خود این آقا قبل از تبلیغات برای امام حسین نشان کرده بود. اون یه گوسفند هیچ یک ذره آتش حتی به اصطلاح پشماش نگرفته بود. خودش گفت که امام حسین توبه کردم از این من سنی از این بعد هر سال یه گوسفند نزد شما میکنم. بقیه هر سال نمیدن باشه. یعنی سه ایست که هم شیعه دیدن هم سنی دیدن. این سه مطلب ثابت و واضحی است. اما متاسفانه وهابی دروشو میگیرن. اما راجع به کلام جناب آیه شریفی، آقای ابن حزم در از الفصل فی الملل و الاهواء و النهل جلد 4 صفحه 125 میاد میگه قاتلین عثمان هم فساق محاربون صافکون دمن حرامن عمدن بلا تعویل على سبیل ظلم و العدوان فهم فساق ملعون. هر چی از دهنش در میسه به قاتلین عثمان که بعدشون در بیعت رضوان شکر داشتن میگه. آقای ابن تیمیه در منهاد جلد 6 297 میگه کسانی که در راه کشتن او تلاش کردن، نمیگه قاتلینش، اما ساعون فی قتله، یعنی که تلاش داشتن که شامل جناب طلحه، جناب زبیر، جناب عایشه و دیگران میشه، میگه کلهم مخطئون، همه اشتباه کردن، اصلا ظالم بودن، باغی بودن و معتدی.
عجب.
آقای ابن کثیر در البدایه و النهایه میاد الفاظ رو دقت کنید، ها اولاء البغات الخارجین علی الامام متنعتون خبن ظلم مفترون. آقای ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 11 صفحه 93 میاد میگه کان والله عثمان خیار الخیاره امیر البرره قتیل الفجره منصور النظره مخذول الخذله اما خاذلو فقط خذل و اما قاتلو فقط قتل. آقای عبدالعزیز دهلوی همینطور میاد مطرح میکنه، میاد میگه اونا باقی بودن. و آقای دیگه از اینها ما موارد شبیه این زیاد داریم. در مقابل قاتل حضرت علی علیه السلام، همین آقای ابن حزمی که لعنت میکرد قاتلین عثمان رو در مورد قاتل امام امیر مؤمنان عبدالرحمن ابن ملجم، میگه هیچ خلافی بین امت نیست، لا خلاف بین احده، که لم یقتل علیاً الا متعولاً مجتهداً مقدراً انه علی صواب، اجتهاد کرده مقدراً انه علی صواب و این چنین میدانست که در راه درسته و چون اجتهاد کرده اعتقاد نه مجتهد چیه؟ صواب میبره. از این جهت قاتلین عثمان ملعون هستن، از اون طرف قاتلین حضرت علی مجتهده، قاتل امام حسین یزید مجتهده، امیرالمومنین امام حسین اشتباه کرده.
عجب.
حتی اون کلیپی هم که حالا اگر آماده شده باشه
بین این دوران مشکل داشته
خب پس علنا مفتی عربستان میاد میگه امام حسین اشتباه کرد، برای یزید خروج کرد. ما این دو طرف رو داریم، فرقش چیه دقت بکنید، چون این طرف امیر مؤمنان قاتلش میشه مجتهد، اون طرف چون معاویه میگفت قاتل عثمان علی است، قاتلی میشن ملعون.
حالا یه چیز دیگه همین وسط استاد ابوالقاسمی، حالا این از یک نگاه، یه نگاه دیگه اون تناقضی که آیه شریفی اشاره کردن، این تناقض رو اینها چطوری حل میکنن؟ اون اصحاب رضوان و کسانی که زیر درخت بودند و صحابه بزرگ و جناب عایشه و اینها، از یه طرف اینها در کتب خودشون اومده در قتل عثمان نقش داشتن، دست داشتن، از طرف دیگه میگن که لعنت میفرستن بر قاتلین. اینها میگن عایشه رو شیعه بد میداند، بد میگوید، در کتب خودشون لعنت کردن بر کسانی که نقش داشتن قاتل عثمان بودن. این رو چطور حل میکنن؟
اگر بنا بود تناقضات حل بشه که همه گفتن آقا مذهب شما حق دیگه، گیری نداشتن باشون.
بسیار آیه احمدی عزیز، ما یک دقیقه دیگه محضر شما هستیم، هرچه میخواهد دل نازتون بفرمایید. آیه احمدی، آیه احمدی عزیز، صدای من رو دارید؟ قطع شده. بسیار آیه شریفی عزیز، یک دقیقه دیگه محضر شما هست.
خیلی متشکر از شما، همچنین استاد ابوالقاسمی استفاده کردم از مطالبتون. فقط در تکمیلی مطالب این که دارم کلیپ های بنباد رو میخواستیم پخش کنین آماده نبود، من دو تا مطلب در رابطه با این همون مطالبی که این آقای بنباد گفته بود خدمت شما عرض کنم که حقیقت دیده بودم، حالا اینا رو ارجاع میدم به جناب استاد ابوالقاسمی. یکی کتاب محاضرات فی تاریخ الامم الاسلامیه، جلد دو صفحه 129.
یه بار دیگه تکرار کنید بلندتر.
حالا اگه من تلفظش رو اشتباه میگم، چون کتابش خیلی معروف نیست، من حقیقت ندیده بودم خیلی این
نشدیدن آقای ابوالقاسمی. بفرمایید. ولی
محاضرات فی تاریخ الامم الاسلامیه جلد دو صفحه 129، نویسنده محمد خضری فکر میکنم باشه، میگه امام حسین در خروجش بر علیه حکومت موجب گرفتاری و تفریق امت پیامبر شد و تا امروز این الفت و دوستی ها از بین آنها رخت بربسته، چرا که مرتکب خطا شد.
عجب.
این مطلب هم هست. جناب آقای محمد اول یوس آبدین فکر میکنم باشه، مفتی شام بوده ایشون، کتاب اقالیت المورخین صفحه 120، ایشون هم میاد میگه که بیعت بایزید از وجاهت شرعی برخوردار بود و هر کس که بر علیه او خروج نمود سرکشی و طغیان نموده است. دیگه اینها به هر حال شاگردان خدای وهابی و جناب ابن تیمیه و بیشتر از این.
ممنونم آقای شریفی عزیز. یک دقیقه شما همشون تمام شد، من چند ثانیه هم اضافه تر به شما وقت دادم. از شما خدافظی میکنیم، متشکریم که با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. اما جناب استاد ابوالقاسمی اگر نکته پایانی در رابطه با صحبت دوستان دارید بفرمایید، وگرنه تلفن ها رو بگیریم. دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند، جناب آقای احمدی باز هم از کرمانشاه، این بار از عزیزان اهل سنت، امشب شب احمدی هاست، و سرکار خانم امید، اگر من درست خوانده باشم، یا امیدی از اصفهان. امید، بله، دوستان من زیرنویس کردن، سرکار خانم امید از اصفهان، از پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. من محضر برادر عزیزم جناب آقای احمدی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای احمدی
جان سلام.
سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. با تشکر از برنامه خوبتون آقای کیانی.
بزرگوارید. اجازه بفرمایید من سلام علیکم با خانم امید داشته باشم، برمیگردم محضر شما. سرکار خانم امید، محضر شما هم سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. سلام از بنده است. بعد سلام و عرض تسلیت خدمت کارشناس و مجری محترم و همچنین عرض تسلیت خدمت تمام مسلمانان جهان.
بزرگوارید. ما هم اربعین حسینی رو پیشاپیش به شما تسلیت عرض میکنیم. پشت خط تماس باشید، برمیگردیم محضر شما. آقای احمدی عزیز، نظر گرانقدر خودتون رو بفرمایید. آیا به نظر شما یزید با آن همه جنایتی که انجام داده میتونه جزو خلفای اثنا عشری باشد که پیامبر اعظم فرمودند؟ آقای احمدی از تلفن صدای من رو بشنوید، گیرندتون رو ببندید. آیا یزید میتونه جزو خلفای اثنا عشر باشه به نظر شما؟
الو
بفرمایید. من سکوت کردم که شما صحبتتون رو بفرمایید.
این که بحث توسل، من
خب اول اجازه بفرمایید، 3 دقیقه شما که شروع میشه دوباره دوستان صفر میکنن. الان 3 دقیقه اول فقط در بحث سوال برنامه است. یزید می تواند جزو خلفای اثنا عشر باشد به عقیده شما یا خیر؟ از همین الان 3 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
نه، این بحث تاریخی نمیدونم من الان دقیقاً تاریخش، تاریخ یزید یاد دارم، ولی من برای توسل که زنگ زدم بحث توسلش.
بسیار خوب، توسل رو بخش دوم شما سوال بکنید، هر سوالی داشتید جواب میدیم محضر شما. شما عقیده خودتون درباره یزید چیه به عنوان اهل سنت؟
والله من یزید رو تو کتابای تاریخی که خوندم مردی فاسد و حوزغان و از لحاظ تاریخی تاریخ سفید نیست به اصطلاح، نمیدونم چجوری بگم.
خب بسیار خوب، اگر علمای شما آمده باشن یزید رو به عنوان خلیفه پنجم بعضی ها، ببخشید خلیفه، بله، عنوان خلیفه پنجم بعضی ها، بعضی ها به عنوان خلیفه ششم و بعضی ها به عنوان خلیفه اول حتی معرفی کرده باشند، اون وقت شما به این علماتون چه خواهید گفت؟
من به عنوان یک اهل سنت 28 سال سن دارم و در تا الان چنین چیزی اصلا نشنیدم از شما، از چیزی که شما دارین میگین های جیانی عزیز.
پس شما به عنوان یک اهل سنت واقعی نمیتونید قبول بکنید که یزید جزو خلفای اثنا عشری باشد که پیامبر به اونها وعده دادند.
بله، من موضوع بیشتر به توسل زن دادم.
بسیار، ما محضر شما خواهیم بود. شما 1 دقیقه صحبت کردید، ما بخش بعدی دو دقیقه هم شما طلب کارید بیشتر وقت به شما میدیم. اجازه بدید ما بریم محضر سرکار خانم امید، بعد برمیگردیم و محضر شما هستیم با بحث توسل یا هر بحثی که داشته باشید. سرکار خانم امید شما نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. بله سلام مجدد.
زنده باشید.
بحث این که یزید آیا جزء اون 12 امام که پیغمبر معرفی کردن هست یا نه؟ اگر که ما نگاه کنیم به آبا و اجداد آن 12 امامی که من شیعه قبولش دارم و همچنین آبا و اجداد اون 12 امامی که تو کتاب‌های اهل سنت هست و وهابی‌ها اعلامشون می‌کنن، تو نگاه اولیه کاملا متوجه میشیم که نسب اهل بیت ما به پیغمبر میخوره و نسب اون 12 نفری که حالا بناحق از یزید تا اون ما بعد ایشون به کجا میخوره، حتی یک انسانی که مسلمان نباشه و طینت ذات پاک خداوند توی وجودش باشه، چون ذات خداوند فطرت خوبی ها رو تو آدم پرورش داده و ناخودآگاه آدم سوق پیدا میکنه به خوبی ها، اگر مسلمان هم نباشه وقتی تاریخچه آبا اجداد این 12 نفر با اون 12 نفر رو مقایسه میکنه، به نظر من کاملا مشخصه که فرموده پیغمبر 12 امام برحق ما هستن.
بسیار خوب، این هم دیدگاه زیبایی بود که شما فرمودید. اگر باز در همین رابطه صحبتی دارید، هنوز یک دقیقه و نیم از فرصت شما باقی است.
خواهش میکنم. نه
بسیار. پس در بخش بعدی فرصت بیشتری ما به شما میدیم. یک دقیقه و 30 ثانیه شما در این بخش کمتر صحبت کردید، فرصت بعدی به شما خواهیم داد. از شما هم متشکرم جناب ابوالقاسمی. اگر شما نکته‌ای دارید در این بخش بفرمایید تا دوباره برگردیم مسئله جناب آقای احمد.
من فقط یک شعری است که حکیم صنایعی گفته این شعر رو و واقعا جا داره. اون شبکه‌هایی که میگن آیا از شعرای ایران زمین تا به حال لعن و نفرین شنیده اید، بیان این شعر حکیم صنایعی رو بخونن. داستان پسر هند مگر نشنیدی، که از او و سه کس او به پیامبر چه رسید؟ خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت با، لعن الله یزیدن و علی آل یزید.
عجب، بسیار متشکرم از شما. بریم باز هم محضر برادر عزیزم جناب آقای احمدی. آقای احمدی توسل یا هر چه دیگر میخواین بفرمایید، از الان سه دقیقه شما آغاز میشه. بفرمایید.
کیانی عزیز، در بحث توسل یه چیز اثبات شده است در قرآن کریم.
بله.
اینی که علم چه علمای شیعه و چه اهل سنت این مسئله اگر قبول نداشته باشن خطر کفر در ایمانشون هست.
بله.
ولی اونی که چارچوب قرآن داره میگه با نظر علمایی که شما در میگی که علمای اهل سنت این مسئله رو قبول دارن، اکثر علمای اهل سنت بله قبول دارن. اصلا ما نداریم عالم اهل سنت که بحث توسل قبول نداشته باشه. چنین چیزی اصلا نداره.
داریم که قبول نداشته باشن، اما بفهمید شما.
لطفا این بحث رو تموم کنم.
بله خواهش می‌کنم.
در بحث توسل به زنده با مرده خجیل فرق می‌کنه. ببین در زمانی که پیغمبر زنده بود تمام اصحاب بهش توسل می‌کردن برای باردن باران، اما زمانی که پیغمبر فوت فرمودن کلی اصحاب می‌گفتن به ابن عباس توسل کنید، توسل به زنده می‌اومدن. ببینید بحث اصلی من اینجا یک سوال دارم بناسید های کیانی.
بفرمایید.
سوال اصلی بنده این است، وقتی که ما به خود پیغمبر متوسل میشیم در حال فوت، الان من میخوام متوسل بشم در کرمانشاه، خب؟
بله.
میگم یا پیغمبر، آیا کسی که کرمانشاه صداش میزنه، یکی در اصفهان یکی در عربستان در 52 کشور اسلامی دنیا همزمان 52 نفر میگن یا پیغمبر؟
بله.
آیا پیغمبر همزمان میتونه 52 نفر را بله بگه جواب بده بشنوه؟ مگه ما در قرآن نداریم که فقط خدا سمیع و بصیره؟
بسیار خوب. شما من یه سوال اولیه ازتون میپرسم، شما آخر همه نمازهاتون سلامی که به پیغمبر میفرمایید رو اینجا بگید.
یعنی
السلام علیکم، سلامی که آخر نماز میفرمایید به پیامبر، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. چند میلیون یا میلیارد مسلمان همزمان این سلام رو به پیامبر میدن؟ میشه بگید؟
ببین
نه شما جواب بدید، من با هم بریم جلو دیگه، جواب بفرمایید.
کدوم موضوع براشین؟
چند میلیارد مسلمان این سلام رو در اول وقت نماز، نمازشون که تمام میشه، به پیامبر میدن؟ یعنی سلام میدن به پیامبر خدا.
ببینید پیامبر خدا خودش میگه کسی که اسم منو میشنوه بینیش بخواب بماله که اگه صلوات بر من نرسه.
نه سلام رو من دارم میگم، نه صلوات. شما سلام میدید به پیامبر دیگه، سلام هم که بی جواب نمیمونه از طرف پیامبر. میخوام ببینم پیامبر چند میلیارد سلام در یک لحظه باید بگن. میتونید جواب بدید؟
جان بعضی موقع قطع و وصل میشه صداتون.
چی؟
میگم صدا بعضی موقع قطع و وصل میشه.
آقای احمدی عزیز، من یه چیز خیلی مأمور رو از شما سوال کردم. شما سوالی پرسیدید، من این نکته رو محضر شما عرض کردم. شما گفتید که اینهای متوسل میشن به پیامبر، اینها چطور پیامبر میخواد از کرمانشاه، از اصفهان، از شیراز، از آمریکا همه رو یک زمان جواب بدن؟ من دارم از شما میپرسم متوسلین بیشترن یا اونهایی که نماز میخونن و سلام میدن؟ شما آخر نماز که سلام به پیامبر میدید، چند میلیارد مسلمان همزمان سلام میدن به پیامبر؟
جواب سوال شما الان خدا در قرآن میگه و رفعنا لك الذکر، میگه من نام تو در سرزمان کل مسلمان تا روزی که هست باید بلند باشه. این بس
سلام دادن فرق داره.
خب بسیار این که این آقا
اجازه بفرمایید استاد،
یعنی پس شما اعتقاد دارید که پیامبر صدای سلام کننده ها به خودشون رو نمیشنون، درسته؟
جان این که روز قیامت که همه زنده میشیم به اون متصل میشیم، ولی مایی که زنده اون که فوت کرده نه، این اعتقاد ندارم بنده.
خب من یک چیزی میخوام به شما امروز نشون بدم
جانم.
اگر بن باز مفتی اعظم عربستان گفته باشه پیغمبر سلام همه سلام کنندار میشنه.
یک لحظه ببخشید، معذرت میخوام، یک لحظه. این که یک عالم از عربستان، یا اصلا ببین ما الان شافعی مذهبیم، خود شافعی هم بگه اگه به قرآن و سنت نخوره من قبول نمی کنم. من
خب باشه، شما میگید که اگر به قرآن و سنت نخوره، اگر سنت پیغمبر همین باشه چی؟ حتی بن باز وهابی که از همه وهابی ها وهابی تر بود،
ببین من
اگر اتاق فرمان بتونم تصویر موتور منو لطف بکنم،
لپتاپتون قطع شده یه بار دیگه.
وهاب یعنی خدا، وهاب یعنی با خدا. این بحث جداست که شما بگید وهابی دین جدید. من که اهل سنت،
من اصلا نمیگم وهابی دین جدید، اصلا وهابی ها همه اهل سنت، اصلا همه وهابی اهل سنت، اصلا این کار ندارم. الان این بحث نمیخوام بکنیم، بحث الان نکنید شما احمدی. من بن باز مفتی اعظم عربستان رو شما کافر میدانی به خاطر این عقیدش یا خیر؟ بریم تصمیم موتور لطف کنم.
آقای ابوالقاسمی
صد که شما رو پنگ رو صحبت کردید،
ما محضرتون هستیم مجددا، اجازه بفرمایید.
آقای بن باز، این سایت رسمی آقای بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بخش فتاوا، عنوان فتوا: لم یمد در رسول صلی الله علیه وسلم یده لا احد من قبره. میاد میگه یه نفر ادعا کرده که پیغمبر دستشو از قبر بیرون آورده و به این آقای هدیه ای داده. میاد میگه هذا امر باطل، این دروغه، چون پیغمبر مرده. اما ما در حدیث صحیح داریم که خداوند فرمود که پیغمبر فرموده است ان لله، خداوند متعال ملائکه ای داره در همه جای زمین میگردن، یبلغونی من امتی السلام، که سلام امت من رو به من میرسونن. و پیامبر فرموده است هیچ کس نیست که به من سلام بکند جز آن که خداوند روح من رو به من برمیگرداند و من بر او سلام میکنم. و پیامبر فرموده است بهترین ایام شما روز جمعه است، در این روز به من زیاد صلوات بفرستید، چون من در این روز صلوات های شما رو میبینم. گفتند یا رسول الله شما از دنیا رفتی چطور میبینی؟ فرمود نه خیر، ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، من بدنم نمیپوسم. والاحادیث فی هذا المعنا کثیره، احادیث در این روایت خیلی زیاده. آقای بن باز هم از خودش نگفته، از روایت پیغمبر گفته. اینو میخوای چیکار کنی دوست عزیز؟
آیا
بفرمایید؟ بله
بله خدمت نشم،
بفرمایید. سوال من اینه، ببین شما را حضرتش بعضی موقع چون کرمانشاه مدتی آنتن خرابه زیاد صداتون بعضی موقع خلاص میرسه.
خب اینجا که رسید دیگه به ما که رسید آسمون تپید. خب نداره. پس بنابراین کاش تصویر رو اقلا میگرد گوشی گوش میدهد شما. پیغمبر طبق روایات صحیحی که آقای بن باز میگه خیلی هم زیاده، پیغمبر صدای زنده ها و درود زنده ها بر خودش رو میشنوه. شما دیره شما این نباید باشه که آقا شیعه چرا پیغمبر صحبت میکنه. شما یه اشکال بعد داشته باشید. خب پیغمبر چطور ممکنه بشنوه؟
چطور جواب بده مثلا؟
بله
بله،
چطور جواب این همه رو بده؟ این مگه اشکال شما باشه؟ که این اشکال به شیعه نیست، اشکال به اصل عقیده اسلامی است. اصلا اعتقاد مسلمان ها در مورد پیامبر همینه. وقتی جناب عزرائیل بتونه در آن واحد تمام عالم رو تحت سیطره داشته باشه، پیغمبری که با شاید بگیم هزاران هزار عزرائیل فدای یه تار موش میشن، این پیامبر نتونه همچین قدرتی داشته باشه؟ ما پیغمبر رو واسطه فیض برای کل عالم میدونیم، نه فقط انسان ها. سلامشون که هیچی، تمام موجودات در کل عالم پیغمبر در آن واحد وضعیت تک تک اونها رو میدونه.
بسیار.
این اعتقاد ماست.
خب آیه احمدی اجازه بدید ما یک بخش کوتاه دیگه هم به شما وقت خواهیم داد، باز بریم محضر سرکار خانم امید. خانم امید محضر شما هستیم، آنچه که نظر مبارکتون هست بفرمایید.
خواهش میکنم. خب مجددم فقط در مورد امامت اون دوازده خلیفه ای که تو کتاب های اهل سنت اومده باید صحبت کنم یا میتونم؟
نه خیلی آزاد هستید، بخش دوم هست، هرچه میخوایید بفرمایید.
خواهش میکنم. اولین که میخواستم تشکر کنم به خاطر تمام برنامه های نمیگم کم نظیر که بی نظیرتون
که
نه تنها یه خدمتیه به بینش و آگاهی اهل سنت که باعث افتخار من شیعه‌ام هست.
بله.
که نسبت به دیروز و نسبت به یک ساعت قبلم سینه رو فراختر و سرم رو بالاتر میگیرم به خاطر مولایی که مظلومیتش مثل تنهای خدا بزرگه. و دیگه اینکه از آقای ابوالقاسمی خواهش میکنم و همچنین از بقیه کارشناسان بزرگی که حضور پیدا میکنن در این برنامه ها، شاید یه خواهش نابجا باشه اما دوست دارن که کتاب های اهل سنت مثل صحیح مسلم یا صحیح بخاری بشه یه کتاب یک صفحه‌ای. شما با بیان ادله محکمی که از کتب خود اهل سنت، نه برای حقانیت شیعه که برای اینکه اهل سنت گاهی راه رو اشتباه میرن، دلایلی از کتاب‌های خودشون میارین، مدت‌ها صفحات و احادیثی رو از کتاب‌های خودشون حذف میکنن و با توجه به اینکه شما روز به روز این احادیثی که اون بند خداهای اهل سنت شاید نه حتما توی کتاباشون شاید نگاه هم بهش نکردن و امروز دارن از زبان شما بزرگان میشنون، باعث شده که کتابهای اونها تعداد احادیثش کم کم و خیلی کمتر از این بشه. و یه خواهش دیگه هم دارم ازتون، این که بزرگوارین انشالله و همیشه سر نمازام عمر طولانی و با عزت از خدا برای تمامتون، حتی از اون نفری که قفل در شبکه رو میندازه و میره، واقعا عمر با عزت از خدا براتون میخوام. انشاءالله که خدا واقعا عمر طولانی بهتون بده. اما خواهشم اینه شاگردانی خیلی از نظر سنی کوچکتر انتخاب کنین، پرورششون بدین که احیانا اگر شما به هر دلیلی مثل آقای همکار گرامتون آقای یزدانی اتفاقا نبودن، این صندلی افتخار شیعه هیچ وقت خالی نباشه
انشالله.
و من شیعه سرم رو بالا بگیرم بگم علمای ما اینا هستن، نه اونایی که اهل سنت حتی علمای خودشون هم قبول ندارن و همه رو با میزان عقل خودشون میسنجن که بسیار. اگر عقل میزان خوبی بود، حابیل به دست قابیل که با عقل خودش سنجید باید حابیل رو بکشه نمی کشت. خیلی متشکرم از
متشکرم خانم امید. بله سلیقه شما هم تمام شد. از لطف شما متشکرم. اگر نکته دیگری ندارید از محضر شما خدافظی می‌کنم.
دیگه‌ای ندارم. فقط اگه اجازه بدین من دو بیت شعر می‌خونم و رفع زحمت می‌کنم.
خواهش می‌کنم. اگر پس اجازه بفرمایید یک دقیقه دیگه شما فرصت می‌دیم به دوست عزیزمون جناب آقای احمدی، باز یک دقیقه هم شما فرصت خواهید داشت. برمیگردیم محضر شما. پشت خط باشید. خب البته جناب آقای ابوالقاسمی، این نکته‌ای که خانمون سرکار خانم امید فرمودند نکته ایست که اگر واقعا اتفاق بیفته این مایه خوشحالی و سرور ماست. اینکه احادیث اشتباهی که در کتب صحاح اهل سنت هست و ما بارها گفتیم این احادیث رو اصلاح بکنید، واقعا اینها به فکر اصلاحش بیفتن، از کتب خودشون حذف بکنن، این از آرزوهای اهل سنت واقعی هم باید باشه.
یه بحث اینه که روایت‌های اشتباه رو حذف بکنن، یه بحث اینه که میان فضیلت‌های پیغمبر رو حذف میکنن. آخه اینکه پیغمبر بعد از رحلت خودشون کرامت داشته رو چرا از کتابون حذف میکنین؟
بله
این که دیگه فایده‌ای نداره. اما من این نکته عرض کنم، یک به اصطلاح خداوند متعال اینا یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان با دهان خودشون نور خدا رو خاموش کنن، ولی خداوند همیشه برعکس نور خودش رو بیشتر میکنه. هر مطلبی رو که اینا حذف کردن، وقتی که در مناظرات ما اومدیم مطرح کردیم، طرف گفته نیست، ما چاپ قدیمی رو آوردیم که بوده در جا قبول کرده حرف ما رو.
بله.
یعنی این نیستش که حالا من برم فکر کنم ببینم این روایت اسم مضمونش این هست، سندش درست یا نه. وقتی میبینه اینقدر مبنا و منطق ضعیفه که نمیتونه روایت رو در کتابش نگه داره و حذف میکنه، نه اصلا اون مبنا و منطق درستی نیست. لذا ما بعدمون نمیاد وهابی ها هر چقدر میتونن روایت‌ها رو از کتاباشون حذف بکنن، ما میایم میگیم آقا این نسخه قبلی، این نسخه بعدی، تا ببینن حقانیت مذهب ما براشون روشن میشه.
بسیار خوب، متشکرم. برگردیم محضر جناب آقای احمدی. یک دقیقه دیگه آقای احمدی محضر شما هستی. آقای احمدی، آقای احمدی عزیز، آقای احمدی از کرمانشاه صدای بنده رو دارید؟ دوستان اتاق فرمان، بسیار خوب. سرکار خانم امید، آقای احمدی قطع شدن. شما اگر نکته پایانی دارید بفرمایید در حد اکثر یک دقیقه.
من مزاحمتون نمیشم، فقط دو تا تک بیت خدمتتون میخونم و بعد زحمت میکنم. ای سبا از من به اسماعیل قربانی بگو، زنده برگشتن ز کوی یار شرط عشق نیست، عاشق دلدادان باشد که در کوی حبیب، تن به خاک و سر به نیزه سوی جانان می رود. ای خلایق بنویسید به سنگ لحدم، من فقط عشق حسین ابن علی را بلدم. ننویسید که او نوکر بد عهدی بود، بنویسید که او منتظر مهدی بود. اللهم عجل لولی کل فرج.
الهی آمین. متشکرم از شما. شما را هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب از شما بینندگان عزیز و ارجمند متشکریم که همراه همیشگی ما هستید و نظرات ارزشمند شما رو می شنویم و قضاوت هم با خود شماست. همیشه شعار شبکه ولایت این هست، ما هر آنچه می گوییم قضاوت رو به شما گرامیان واگذار میکنیم و امیدوار هستیم که شما هم نظر خودتون رو ولو با تماس تلفنی هم نه، با پیامک هم نه، اما در ذهن مبارک خودتون الان از خودتون بپرسید که آیا امکان داره یزیدی که با اون جنایات امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند، اونهایی که حتی امام حسین رو امام نمیدانند، حتی پیشوا نمیدانند، اما فرزند رسول خدا می دانند، نوه رسول خدا می دانند، اون همه سفارشات رسول خدا در رابطه با امام حسین علیه السلام، کسی که چنین جنایتی رو می کنه، کسی که در مدینه چنان جنایتهایی رو می کنه، خانه کعبه رو به منجنیق می بنده، آیا این فرد می تونه خلیفه رسول خدا باشه و جزو خلفای اثناعشر قرار بگیره؟ قضاوت با شما باشه. سری به اتاق فرمان بزنیم تا دو نفر بعدی انشاءالله باز هم روی خط بیایند و با هم صحبت بکنیم.
زینب من مجرد شد از من مپرس زینب من مجرد چه شد با من بگو برادر زینب سرد چه شد با من بگو برادر زینب سرد چه از من مپرس از چه لبت خشک و زخمی است از من مپرس از چه لبت خشک و زخمی است با من بگو که ساقی آب آورد چه شد با من بگو که ساقی آب آورد چه شد از من مپرس رخت تنم از چه خاکی است از من مپرس رخت تنم از چه خاکی است با من بگو که پیراهن پیکرت چه شد با من بگو که پیکرت چه شد از من مپرس از چه زدی سر به محملم از من مپرس از چه زدی سر به محملم با من بگوی در نظر مادرت چه شد با من بگو در نظر از من مپرس در دل محمل چه دیده با من بگو که رأس علی از غرت چه شد با من بگو که رأس علی از غرت چه شد از من مپرس از چه نمازت نشسته است از من مپرس از چه نمازت نشسته است با من بگو از آن علی اکبرت چه شد با من بگو از آن علی از من مپرس موی سرت از چه شد سپید با من بگو امامه پیغمبرت چه شد از من بپرس شرح تمام سفر ولی دیگر بپرس شام بلا دخترت چه شد دیگر بپرس شام بلا دخترت خودم دیدم از آلان حرم را قصه خودم دیدم از آلان حرم را قصه ز چنگ گرگ ها چون میرمیدن قصه ز چنگ گرگ ها چون میرمیدن حسین خودم دیدم غزالان حرم را حسین خودم دیدم غزالان حرم را حسین آخ ز چنگ گرگ ها چون میرمیدن حسین
به امتی که مرامش بود مرام حسین من احترام گذارم به احترام حسین از آن جهت شده دیوان کربلا دل ما که افتتاح شده از ازل به نام حسین انشاءالله این دلهای حسینی رو خداوند از من و شما نگیره و در این ایام اربعین حسینی انشاءالله عزاداری های همه مسلمانان دنیا شیعیان عزیزان اهل سنت مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره اما فرصت ما بسیار اندک هست، تقریبا ما 7 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه و 2 عزیز دیگر روی خط تماس ما قرار گرفتن. من خواهش میکنم که این 2 عزیز رعایت وقت رو بفرمایند. ما فقط میتونیم 1 بخش در خدمت این 2 عزیز باشیم و صحبتهای این بزرگواران رو بشنویم. جناب آقای کیومرث از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت و جناب آقای نوروزی از تهران از شیعیان گرامی. آقای کیومرث، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
شب حضرت عالی بخیر.
وقت شما هم بخیر. حال شما خوبه انشالله؟
ممنونم، شما خسته نباشید.
بزرگوارید، ممنونم از شما. پشت خط باشید. جناب آقای نوروزی عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، منم خدمت شما منم. خسته نباشید، هم شما هم آقای ابوالحسنی، کرم ماه دوران ما.
بزرگوارید. ما هم افتخار میکنیم به وجود جناب آقای ابوالقاسمی و دیگر اساتیدی که محضرشون در شبکه جهانی ولایت هستیم. اما بریم سراغ نظرات ارزشمند آقای کیومرث. آقای کیومرث، به نظر حضرت عالی آیا امکان داره یزید با اون جنایات، با اون چهره، با اون وضعیتی که در کتب اهل سنت و شیعه آمده، یزید میمونباز، یزیدی که دیگه برای عام و خاص تکلیفش معلوم هست، جزء خلفای 12 پیامبر باشه؟
اولا ضمن سلام و خسته نباشید و از ادب و تسلیت این 40 و از باش خدمت حضرت عالی.
همچنین ما هم پیشا پیش تسلیت عرض میکنیم.
از باش خدمت حضرت عالی، من در این بابت سوال
دوستان من تایمر رو صفر بکنن، یادشون رفته. بله،
من در این خصوص سواد بالایی ندارم با شما زیاد صحبت بکنم.
بزرگوار، نه نه نه، ما نمیخوایم بحث علمی شما داشته باشید. نظر شریف خودتون رو بفرمایید. اون یزیدی که شما میشناسید، شما میتونید قبول کنید خلیفه پیامبر اعظم خدا باشه برای شما؟
نخیر.
چطور میدونید شخصیت یزید رو؟ به عنوان یک اهل سنت واقعی برای ما بفرمایید.
این من اصلا یزید رو قبول ندارم. کسی هم که امام حسین رو قبول نداشته باشه، اهل سنت هم قبولش ندارن.
احسنت بر شما. بسیار خوب. شما 2 دقیقه فرصت دارید. اگر نکته ای دارید بفرمایید.
حاج آقا، من در 2 دقیقه میخوام 2 کلمه عرض شما بکنم.
بفرمایید.
اولا هر کسی امام حسین رو قبول نداشته باشه، حضرت علی رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره.
بله،
این از نظر ماست. ما این یک.
بله،
یه سری مسائل هم هست که اصلا دارن ما میبینیم و دارن درست رو میکنم. اصلا اینا نمیدونم، نه شیعه هن، نه سنی هن، نه اصلا برای خدا صحبت میکنن، نه هیچ. اصلا نمیدونم جز چه مذهبی هستن، چی میخوان بگن. اصلا من خودم یکی، من کربلا هم رفتم،
بله،
زیارت امام حسین هم رفتم، نجف هم رفتم، سامرا هم رفتم، کاظمین هم رفتم، زیارت همه شان کردم، با برادر شیعه هم رفتم، هیچ مشکلی هم نبوده.
بله،
خیلی هم احترام من هم گرفتن.
بزرگوار،
من هم رفتم. اصلا چیزی توی بحثان نیست. اصلا الان دیگه یه مشتی پاس شدن و دارن اختلافات رو درست بکنن و بین شیعه و سنی. اینا اصلا یه سری آدم هاین، نه سنی اینا قبول داره نه شیعه.
بله. خب شما فکر کنید اینا کی هن؟
جانم؟
شما فکر میکنید اینها کی هستن؟ آخه اونها به نام اهل سنت میان خودشونو معرفی میکنن.
نه، اهل سنت نیستن. من تو مکم، من تو مدینه هم، مدینه.
بله.
از مدینه هم برخود کردم با یه 3-4 تا از این بچه ها، حتی یه سری از این بچه های برادران اهل تشیع میخواستن دعا میخواندن در مدینه.
بله،
تو داخل حیات مدینه برخورد باشون کردم. من رفتم حتی با یکی از این ماموراشون باشون صحبت کردم، گفتم شما چرا میخواین اینجوری برخورد میکنید؟
بله.
خب اگر قرار باشه شما اینجوری برخوردتون خوب نباشه با این برادران اهل تشیع که اینجا هستن، اینا میتونن با ما برخوردشون بد باشه.
درست.
اینا تو ایرانم با ما بهترین برخورد دارن، هیچ مشکلی هم نداریم، هیچی هم نیست.
درست.
باشون هم خیلی جرابت کردم تو خود مسجد النبی هم.
بسیار ممنونم. خب عزیز بزرگوار من آقای کیومرث، چون وقت ما خیلی اندک هست، بیشتر از 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ما ممنونیم از اینکه شما روی خط تماس آمدید، نظر ارزشمند خودتون رو فرمودید. این نکاتی که شما فرمودید همان چیزی است که عقیده ما شیعیان هست. شما برای ما عزیز هستید، برادران اهل سنت ما عزیزان ما هستند و شیعه و اهل سنت هیچ مشکلی با هم ندارند. اون کسی که هم با شیعه هم با اهل سنت هم با اهل بیت عصمت و طهارت مشکل دارد، فرقه منحوس وهابیت هست که همونطور که شما گفتید به هیچ عنوان نه شیعه رو قبول داره نه اهل سنت و نه تریبون اهل سنت هستن این شبکه های وهابی. ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. جناب آقای نوروزی 2 دقیقه با عرض شرمندگی شما فرصت دارید، بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم در جواب اون آقای قبلی که میگفت این پولایی که تم میکنید بریزید تو این زریا نریزید، بدید به مردم.
بله.
من میخواستم خدمت شما عرض کنم، بگم که به ای آقا بگید این پولا رو ما جمع میکنیم میدیم به آقای هاشمی آقای بدعتی، اگه به اونا بدیمش خیلی حلال و طیب و طاهر میشه، اصلا حلال میشه.
البته بگید منظورتون هاشمی شبکه کلمه هستی وقت برداشت سیاسی برمشتیه نشه.
بله. اگه بریم به اینا بعدم برن سر قبر ابن تیمیه بریزن، من فکر میکنم دیگه هیچ اشکالی نباشه.
بله، متشکرم از شما. واقعا اینها همون بهانه است که جناب آقای ابوالقاسمی گفتند، اگر تناب رنگش سیاه باشه بهانه خوبی است برای ندادن دیگه.
بله، من تشکر میکنم از شما. من خواستم فقط سلام عرض کنم، خسته نباشید، بگم خیلی ممنون از این شبکه خوبتون، ممنون، افتخار ما شیعه شبکه بسیار.
بزرگوارید، ما هم افتخارمون به شما عزیزان بیننده هست.
بله، من سختتون رو نمیگیرم چون من زیاد تو بحث اینا نیستم، ولی افتخار میکنیم به این شبکه.
یا علی، متشکرم، شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. خب متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک برنامه دیگه از برنامه قضاوت با شما هم به پایان رسید. استاد ابوالقاسمی، ما 1-2 دقیقه اگر نکته پایانی دارید، وگرنه تمام کنیم برنامه.
بله، مرحوم شهید برونسی خدا رحمتشون کنه، ایشون از شهدای گرانقدر استان خراسان رضوی است. در زمان جنگ هم وقتیشون در جبهه ها بودن و خبری ازشون نبود. همسرشون نذر میکنه که اگر ایشون تا خبری ازش اومد انگشتر و حلقه ازدواج رو داخل ظریف بنده. خب پولی هم نداشتن اینها.
بله.
یه بعدشن وقتشون برمیگرده و مشخص میگه مجروح بود و وقتی میاد منزل میشنوه نگاه تقریبا ناراحتی به همسرش میکنه، میگه الان زمان جنگه و تو بهتر بود خرج نظر به اصطلاح جنگ میکردی این رو. خب این شهید عزیز در کتاب خاکهای نرم کوشک هم اومده که ارتباط خیلی نزدیکی با اهل بیت داشت، بارها در بیداری اهل بیت دیده. همون شب حضرت امام زهرا علیه السلام رو میبینه و حضرت میفهمند که هر چیزی جای خودش، حرم ما و نظر حرم ما جای خودش، جبهه هم جای خودش. ما همه رو خوب میدونیم، کارهای خوب همش باید انجام بشه، خرج بیمارستان، فقرا، محرومین، خونه‌سازی، بدهکارا، همین باید انجام بشه و ائمه هم جای خود دارن.
بسیار خوب، متشکرم. شما را هم ضمن تشکر به خدای بزرگ می سپارم و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این ساعت با برنامه خودتون قضاوت با شما همراه بودید. اما اجازه بدید امشب با نام نامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه رو تمام بکنیم. یا فاطمه، ای منشأ خیر و برکات، مهر تو بود قبولی صوم و صلات. فرموده نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و دست به دعا برمی‌داریم، اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
ز چنگ گرگ ها چون میرمیدن حسین، خودم دیدم غزالان حرم را حسین، خودم دیدم غزالان حرم را حسین.
آغز چنگ گرگ ها چون میرمی در حسین، ز چنگ گرگ ها چون میرمی در حسین، گهی در دامن آتش بتادم حسین، گهی در دامن آتش بتادم، گهی آتش به دامن می دویده، آه گهی آتش به دامن می دویده، شمع دلم بی سر شده حسین، شمع دلم بی سر شده حسین، شمع دلم بی سر شده حسین، شمع دلم بی سر شده، دلم بی سر شده، پروانه خاک سر شده، پروانه خاک سر شده، شمع دلم بی سر شده، پروانه خاک سر شده، پروانه خاک سر شده، پروانه خاک سر شده، گلها کنار یک دگر، گلها کنار یک دگر، گرد عزیز فاطمه، اما بگو ساقی چرا مانده جدا در الغمه، اما بگو ساقی چرا مانده جدا در الغمه، مانده جدا در الغمه، به زخم دل نمک زده، بچه ها تو کتک زده، بچه ها تو کتک زده، ابا عبدالله، 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 ابا عبد